المام منتظر ای نسل بهترین بشر خورشید مخفی پشت اب ای اختر و نور سحر ای گل نرگسم بیا دلبر و مونسم بیا بی تو صفا نباشدم میان مجلسم بیا میان مجلسم بیا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمد لله این توفیق نصیبمون شد در شب جمعه دیگر در سید اللیالی خدمت شما رسیدیم و تقدیم میکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی رو. انشاءالله که بتونیم در این برنامه مخصوصا در این شب که امروز هم گرامی داشته سال روز ورود حضرت معصومه سلام الله علیها به شهر مقدس قم بوده، انشاءالله بتونیم امشب از این شهر مقدس از قم المقدسه انشاءالله تقدیم شما بکنیم برنامه‌ای در خور شأن شما بینندگان عزیز و ارجمند رو. همون جور که مطلع هستید در این برنامه در شبهای جمعه این افتخار رو داریم در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. انشاءالله امشب هم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم. یک سلام و عرض ادبی و از ایشون بخوایم که مثل همیشه حسن مطلع فرمایششون بهرمند بشیم و بشنویم و دلهامون رو روانه ساحت مقدس حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها بکنیم. سلام عرض میکنم در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم یا بقیت الله فی ارضه. السلام علیکم یا میثاق الله الذی اخذه و وکده. السلام علیکم یا وعد الله الذی زمنه. السلام علیکم یا صاحب المرعى والمسمع فما شیء منا الا وانتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت روز افسون برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم و ورود با معنویت و با شرافت فاطمه معصومه سلام الله علیها یادگار امام کاظم نور چشم حضرت رضا عمه جان امام جواد سلام الله علیه راه مدینه به شهر مقدس و قم خدمت بینندگان عزیز تبریک عرض می‌کنیم و اینکه این بزرگوار ان شاء الله اگر فرصتی بشه در حالا امشب یا هفته آینده در رابطه با جایگاه حضرت معصومه مقداری صحبت خواهیم کرد، اما در رابطه با حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که اظهار ارادتی کرده باشیم و تفضلاتی که خدای عالم به ما کرده، تعبیری دارد مرحوم علامه طباطبایی که ما صلواتی که برای ائمه میفرستیم آیا مقام اینها را بالا میبرد این صلوات، ترفیع درجات اینها میشود؟ خب اینها دیگه هرچی کمالات بود خدای عالم به اینها اعطا کرده، چیزی لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک رتقهم و فتقهم بیدک. بعدشون می فرمایند معنای صلوات این است مثل کسی که باغبانی میاد داخل باغ، صاحب باغ این نوکری که هست باغبانی که داره باغ رو رسیدگی میکنه یه گلی از باغ صاحب باغ میچینه به دست صاحب باغ میده، اظهار ارادت. صلوات ما هم این شکلیه، یعنی ما هر چه داریم از این بزرگواران داریم، آنچه که از این بزرگواران داریم همانند یک گلی از باغستان اینها میچینیم و به اینها تقدیم میکنیم. این اظهار ارادت ما هم به محضر مقدس صدیقه طاهره هم از این باب است. توفیقی که خودشون دادند با اون توفیقی که خودشون دادند ما موفق میشویم و اظهار ارادتی میکنیم. روز روشن خانه ام را از جفا آتش زدند، این چنین بی حرمتی با خانه اعدا نشد. بحر ذل قربا مودت خواست قرآنت، ولی جز به قتل من ادا حق ذل قربا نشد. همسری چون من به راه شوهر خود جان نداد، کودکی چون محسنم قربانی بابا نشد. ای قلم بنویس، ای قلم بنویس، ای تاریخ در خود ثبت کن، یک نفر در موج دشمن حامی زهرا نشد. و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون.
طیب الله هم فاسکم. خیلی ممنون و متشکر حضرت استاد. خب مثل همیشه وقتی که این ندا رو میشنویم، ندای منتقم رو میشنویم، آماده میشیم برای اون انقلاب عظیم، برای اون انتقام عظیم که انشاءالله عدل و دادی که این جهان برای اون آفریده شده انشاءالله به جایگاه خودش برگرده، مردم در صفا و صمیمیت و عدل و داد به سر ببرند و اون اتفاق نخواهد افتاد مگر با حکومت نورانی حضرت آقا ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. حضرت استاد آماده هستیم بشنویم از اون حکومت سراسر نور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. فوز امر الى الله، ان الله بشير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. در رابطه با حکومت جهانی حضرت ولی عصر روایتی مرحوم شیخ صدوق در عیون اخبار رضا دارد در جلد اول صفحه 237 حدیث شماره 22 از امیر المؤمنین سلام الله علیه، از نبی مکرم که عرضه داشت یا رسول الله، پیغمبرون ما خلق الله خلقا افضل منی ولا اکرم علیه منی، خدا در میان خلائق با فضیلت تر و با گرامی تر از من خلق نکرده. امیر المؤمنین فرمود یا رسول الله فانت افضل ام جبرائیل، شما افضلید یا جبرائیل؟ رسول اکرم فرمود یا علی، ان الله تبارک و تعالی فضل انبیاءه المرسلین علی ملائکته المقربین، خدا تمام پیامبران را بر همه ملائکه برتری قرار داده. و فضلنی علی جمیع النبیین و المرسلین، انبیا همه بالاتر از ملائکه هستند، من از همه انبیا بالاتر و با فضیلت تر هستم. بعد خیلی مفصل روایت لولا نحن ما خلق الله آدم و قد سبقناه الى معرفت ربنا و تسبیح و تحلیله و تقدیسه، ما تسبیح گفتن، درس توحید لا اله الا الله گفتن، سبحان الله گفتن رو به ملائکه مقرب ما آموزش دادیم که روایت مفصل امام راحل رضوان الله تعالی علیه در کتاب مصباح الهدایه حدود شاید 15-16 صفحه بلکه نزدیک 20 صفحه نسبت به این روایت توضیح داده. بعد در آخر روایت نسبت به حضرت ولیعصر ارواح نافدا می فرماید این ائمه و خلفای من 12 نفر هستند، از حضرت امیر گرفته تا حضرت مهدی ارواح نافدا، بعد به حضرت مهدی میرسد، میگه ولا اطهرن الارض باخرهم من اعدائی. خدای عالم میفرماید من زمین را به دست حضرت مهدی ارواح نافدا از تمام دشمنانم پاک میکنم. و کلمه توحید را به اهتزاز در میآورم. و لأسخرن له الرياح، من بادها را در تسخیر حضرت مهدی قرار میدهم. تمام بادها و تمام ابرهای سخت و سیاه در اختیار حضرت مهدی ارواح نافداست. حالا یا مراد از این همونطوری که حضرت سلیمان و سخرنا له الريح، ما ابرها را تسخیر حضرت سلیمان کردیم، سوار می شد به ابر به هر طرف می رفت، یا مراد آن هست، یا مراد این هست که این هوا که امروز توسط هواپیماها در حرکت هستند، به برکت همین هوا، این هوا در اختیار حضرت مهدی ارواح نافدا هست و خیلی مجهزتر و پیشرفته‌تر و مدرن‌تر از آنچه که امروز بشر در اختیار دارد، حضرت ولیعصر ارواح نافدا در اختیار دارد و با همین هم دنیا را تسخیر می‌کند. ولا امدنه با ملائکه او را کمک می‌کنم و با جند و لشکر خودم او را یاری می‌دهم تا دعوتم را علنی کند و تمام خلائق را بر توحید من جمع کند و ملک و سلطنت او را، یک سلطنت خلاصه طولانی قرار می‌دهم و این سلطنت بین اولیاء خودم در حال گردشه، که اشاره است به رجعت که بعد از حضرت مهدی ارواح نادت را و مقدم الفدا، حضرت سید الشهدا میاد، رسول اکرم میاد، حضرت امیر میاد، بعضی از ائمه علیهم السلام میان و حکومت حضرت مهدی را استمرار میدهند. انشاءالله خدا یعلم به ما توفیق بدهد که اولین دوره این حکومت اولیاء الهی که حکومت مهدوی است و دیدنی است که تمام خلایق و تمام موجودات زمین زمان مسخر دست و قدرت حضرت مهدی ارواح نافدا هست، انشاءالله شاهد باشیم و ما به فضل کرمش به احترام مادرش زهرا از یاران خودش، سربازان فداکارش و شهدای رکابش قرار بدهد انشاءالله.
الهی آمین. انشاءالله چه دعایی بالاتر و برتر از این دعا. انشاءالله اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر انصاره و اعوانه. انشاءالله بسیار خوب، بسیار استفاده کردیم حضرت استاد. ما همون جور که شما بینندگان عزیز قطعا مطلع هستید و منتظر هستید، در ابتدای هر جلسه یک مروری داریم از حضرت استاد، میخواییم که بفرمایند اون چیزهایی که در جلسات قبل مطرح شده، اون مطالبی که گفته شده و برای عزیزان هم انشاءالله یک مروری بشه. فقط قبل از اون یک یادآوری رو انجام بدم که از همین الان این فرصت براتون مهیا هست، تماس بگیرید با این شماره‌هایی که عزیزان زیر نویس میکنن، انشاءالله پاسخگوی شما خواهیم بود. در انتهای جلسه البته عزیزان اتاق فرمان با شما تماس خواهند گرفت و صدای شما رو داخل استودیو خواهیم شنید انشاءالله. قبل از اینکه یک مروری داشته باشیم، بریم یک فاصله کوتاه بگیریم، انشاءالله برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.
به کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه اجمعان صلوات.
هر که رو انداخت خاطر جمع زائر می شود. قبل زائر کول بار راه حاضر می شود. دل سپردن ساده اما دل بریدن مشکل است. یک سفر هر کس بیاید قم مهاجر می شود. خوش به حال خانه خشتی نزدیک حرم، آخرش یک تک از صحن مجاور می شود. دست را بر سینه‌ات بگذار و چشمت را ببند. روبرویت گنبد و گلدست ظاهر می شود. نوحه می خواند کسی بین حرم در هم همه. بر مشامم می رسد هر لحظه بوی فاطمه. ماه قم دست خیال ما و دامان شما، میزبان هستید و ما هستیم مهمان شما. قصه دنیا شده سوهان روح و در عوض کام شیرین می کند عمریست سوهان شما. عشق را در روز روشن عده‌ای گم کردند، من که آن را یافتم کنج شبستان شما. در ورودی بس که خالی دید دستم را، مرا تازگی دیگر نمی گردد نگهبان شما. بس که هیچم روزیم حج فقیران هم نشد. عید قربان می روم هر سال قربان شما. داغ اگر در سینه من یک نفر باشد که نیست، باید از دریای لطفت بیشتر باشد که نیست. غیر درد دل نیاوردم به همراه خودم، سعی کردم کوله بارم مختصر باشد که نیست. هیچ جا بهتر از اینجا نیست، باید بشکند دل اگر مثل نمازم در سفر باشد که نیست. حاجت ایل و تبارش را گرفت. این حرم جای کسی که بی هنر باشد که نیست. مادرم این مرتبه قول شفا از من گرفت. آه می ترسم دعایم بی اثر باشد که نیست. می روم بعد از زیارت طبق عادت جمع کرام تا دعایم دیدن آن یک نفر باشد که هست.
کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه اجمعان صلوات.
هر که رو انداخت خاطر جمع زائر می شود. قبل زائر کول بار راه حاضر می شود. دل سپردن ساده اما دل بریدن مشکل است. یک سفر هر کس بیاید قوم مهاجر می شود. خوش به حال خانه خشتی نزدیک حرم، آخرش یک تکه از صحن مجاور می شود. دست را بر سینه‌ات بگذار و چشمت را ببند. روبرویت گنبد و گلدست ظاهر می شود. نوحه می خواند کسی بین حرم در هم همه، در مشامم می رسد هر لحظه بوی فاطمه. ماه قم دست خیال ما و دامان شما، میزبان هستید و ما هستیم مهمان شما. قصه دنیا شده سوهان روح و در عوض کام شیرین می کند عمریست سوهان شما. عشق را در روز روشن عده‌ای گم کردن، من که آن را یافتم کنج شبستان شما. در ورودی بس که خالی دید دستم را، مرا تازگی دیگر نمی گردد نگهبان شما. بس که هیچم روزیم حج فقیران هم نشد، عید قربان می روم هر سال قربان شما. داغ اگر در سینه من یک نفر باشد که نیست، باید از دریای لطفت بیشتر باشد که نیست.
السلام علیک یا فاطمه المعصومه، اشفعی لنا فی الجنه. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب همونجور که منتظر بودید و منتظر هستیم، یک مختصری از اون چیزی که در جلسات گذشته مطرح شده. بیش از 20 جلسه است ما با این برنامه اخلاق علوی سیره مهدوی در محضر شما عزیزان هستیم. یک مروری بر اون چیزی مخصوصا که در اون چیزی که در جلسه گذشته مطرح شده اگر بفرمایید انشاءالله استفاده میکنیم و آماده میشیم برای شروع این جلسه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. ما در جلسات گذشته در رابطه با ویژگی های یاران حضرت ولی عصر ارواح و نافدا صحبت داشتیم تا رسیدیم به یک عبارتی از آقای ابن اعصم در الفتوحشون که تعبیرش این است که یکی از ویژگی های حضرت یاران حضرت مهدی ارواح و نال تراب مقدم الفدا این است: رجال مؤمنون عرف الله حق معرفته، مردان مؤمنی که خدا را به آن گونه‌ای که شایسته است میشناسند و اینها یاران مهدی در آخر الزمان هستند. با توجه به این ما در رابطه با معرفت حق یه مقداری صحبت کردیم که معرفت حق چیست، که از حضرت امیر سلام الله علیه از همون خطبه اول نهج البلاغه که فرمود اول الدین معرفته، آغاز دین عبارت از معرفت خداست و شناخت خداست و کمال معرفتش تصدیق و اعتقاد قلبی به خداست و کمال اعتقادات قلبی قائل به وحدانیت خدا شدن هست، توحید الهی است که در اینجا ما یه مقداری توضیح دادیم که امیرالمومنین اول دین معرفت، کمال معرفت تصدیق قلبی و کمال تصدیق قلبی چیه؟ توحیده. خب چطور آمد توحید در مرتبه سوم چهارم قرار گرفت؟ برای اینکه ماها یه مقداری با مادیات سر کار داریم، تصور میکنیم که آنچه که در زندگی روزمره خودمون و مردم و جامعه در جریان هست توسط همین عوامل مادی است و و حال آن که اگر ما با چشم بصیرت نگاه کنیم همه چه تسخیر قدرت الهی است. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. ما وقتی گرسنه میشیم بیایم آقا بریم غذا بخوریم رفع گرسنگی کنه، این اول شرک. تصور اون غذا خوردن هست رفع گرسنگی میکنه. تشنه میشیم بریم آب بخوریم رفع تشنگی بشه. این الفبای توحیده ها. اونی که رفع تشنگی و گرسنگی میکند خداست، ولی به سبب این غذا خوردن، به واسطه این آب خوردن. اگر خدای عالم در این غذا سیری رو بردارد، همونطور که برای معاویه برداشته بود، رسول اکرم فرمود لا اشبع لا بطنه، هر چه میخورد میگفت شکمم ترکید سیر نمیشم. اگر خدای عالم در اینا، این مثال خیلی ساده زدم منو، خیلی ساده، این در حقیقت ضرب المثل همه اولیاء الهی است. مرحوم طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم پهلوانی آی سعادت پرور، مرحوم قاضی، مرحوم کربلایی، مرحوم الله حسین قلی همدانی، مرحوم بهاری، این تعبیر رو الا ماشاءالله در کلماتشون، این عرفای نهله نجف آی بهجت و غیره در کلماتشون دارن. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثر افرادی که مؤمن هستند اینها خلاصه آلوده به شرکن. آلوده به شرک نیست بره بت پرستی کنه، نه. همین اندازه‌ای که ما احساس میکنیم من با توان خودم و قدرت خودم هستم دارم حرف میزنم برای شما، شما با قدرت خودتون دارید مطالب رو میشنوید، این یک درجه از شرک. خدای عالم این قدرت را به من داده، قدرت بیان را او داده. اگر علمی من دارم، این علم شعاع و تجلی اون علم لایتناهی الهی است، به واسطه حضرت ولی است که واسطه فیض است من داده. دارم صحبت می کنم، این نطق من مظهر ناطقیت خدای عالم و وسادت حضرت ولی است ارواح نافدا است. اگر این چنین بودیم، این جمله حضرت امیر رو فراموش نکنیم، خیلی تکرار کنیم، هی تکرار کنیم ولو به صورت تخیلی، ولی این تخیلی به قول علامه طباطبایی یواش یواش تبدیل به واقعیت میشه. و ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، هیچ چیزی در عالم ندیدم، هیچ، جز این که خدا را قبل از او، با او، بعد از او دیدم. قبل از او بعد از او را ما کار نداریم فعلا، با او را کار داریم. و هو معکم اینما کنتم، خدا با شماست هر کجا که هستید. اگر ما این آیه را خوب درک کنیم، این آیه را خوب درک کنیم، تمام حرکات ما، سکنات ما، فکر ما، همه به تعبیر امام راحل اسم الله است. حرف زدن من اسم الله، راه رفتن من اسم الله، سخن گفتن من اسم الله، غذا خوردن من اسم الله، نماز خواندن من اسم الله، همه وجودم اسم الله، همه وجود عالم اسم الله. اگر ما به این نتیجه رسیدیم، حالا اگر برای جلسه بعد یک کلیپ تقریبا یک دقیقه‌ای یا یک دقیقه نیم است از امام رضوان الله تعالی علیه در همون تفسیر سوره حمدشون، این رو من برای دوستان اتاق فرمان تلاش میکنم ارسال کنم، اگر بتونن این رو پخش کنن و یه مقداری ببینیم که این اولیاء خدا، برای شما عرض کنم، به دنیا با چه، برای شما عرض کنم، چشمی نگاه می کردند و نگاه اینها به این دنیا با نگاه های ما چقدر تفاوت دارد. اگر این رو ما خوب بتوانیم هضم بکنیم، حالا من این رو فرستادم برای دوستان جناب آقای رضوی، اگر بتونید این رو برای شما عرض کنم.
بله عزیزان انشالله آماده بله، کنند آماده کنند
این پخش بشه. ببینید مردان خدا، اینی که کمال و تصدیق بهی توحیدو، کمال اعتقاد قلبی انسان اونجا است که انسان به توحید برسد. توحید یعنی چه؟ یعنی خدا و جلوه خدا را بیشتر ندیدن در عالم. یعنی هر چه ما خودمون و در عالم داریم میبینیم حق و مظاهر حقه. اون وحدت وجودی که صوفی ها دارن اونها را من کار ندارن، لیس فی جبتی الا الله، اون کفر است و ارتداد است و ما با اونا کار نداریم. این جمله حضرت امیر که من هر چه دیدم قبل از او با او و بعد از او خدا را دیدم، یعنی احساس کنیم همه جا جلوه حقه، همه جا تجلی حقه و همه چه آینه تمام نمای حقه. من جلوی آینه که وامیستیم دوستان عزیز، صورتی از ما در آینه دیده میشه. آیا اونی که در آینه دیده شده این من هستم یا صورت من هست؟ یک لحظه اگر از آینه برم من کنار، این صورت چیه؟ محو میشه میره. اگر آنی کند نازی فرو ریزند غالب ها. اگر یک لحظه عنایت حق از روی خلائق و موجودات برداشته شود، دیگه موجوداتی نیست، موجودی در عالم نیست، وجودی در عالم نیست، یعنی همه به تعبیر امام لاشی هستیم ما، دیگه چیزی نیست در عالم. اگر ما این چشم توحیدیمون باز بشه، چشم توحیدیمون باز بشه، الم تر کیف مد الظل، این اگر باز شد این میشه کمال و تصدیق و بهی توحیدو، و وگر ما به این توحید رسیدیم میشه و کمال توحیدهی الاخلاص له، کمال وحدانیت حق این است که همه کارهامون برای اوست. یعنی او غیر از او و جلوه او چیز دیگری نیست، اعمال ما هم از جلوه های او هست، و وقتی خود ما از جلوه او، اعمال ما هم جلوه او هست، همه چه برای اوست. دیگه ما خود را در اونجا نمی بینیم. اگر قبلا احساس میکردیم من دارم میگم بسم الله الرحمن الرحیم، من دارم میگم الحمدلله رب العالمین، این در حقیقت چشم غیر توحیدی من بود، ولی احساس کردم به این نتیجه رسیدم خودم جلوه حق هستم و مظاهر حق هستم، از مظاهر حق هستم، اصلا از مظاهرم شاید اشتباه باشه، مظهر حق هستم، یا به تعبیر امام همه جلوه اوست نه از جلوه اوست، به اینجا رسیدیم دیگه همه کارهامون خالص برای او میشه.
این رو هم اصرار میکنن، زن و فرمان اشاره میکنن، حالا اون شماره مثل این که در اختیار نیست، برای بنده بفرستین حالا تا این رو تهیه بکنن. بسیار زیبا، این نگاه توحیدی که ما الان دنبالش هستیم و پیگیر هستیم تا انشالله بخوایم پله‌ای مرحله‌ای به اون نزدیک بشیم، نگاه توحیدی هست که اهل بیت به ما آموزش دادن. قطعا شما بینندگان عزیز خب بالاخره از یک طیف خاص بیشتر شاید بیننده شبکه ما باشن و اونها افرادی هستند که دیگر شبکه های وهابی در فضای مجازی توحید وهابیت رو هم دارن پیگیری میکنن. خیلی جالبه این صحبت ها رو اصلا مقایسه کردنش که به نظرم قیاس مع الفارق میشه قطعا، اما ببینین اونها چطور دارن چه سخنانی میگن، حالا وصفی بهشون بار نمی کنیم، و این نگاه توحیدی به چه شکلی هست. بله بسیار خوب، بسیار عالی.
اگر این چیزی تو چیز نبود مگر؟
بله ظاهرن که این دسترسی رو ندارن عزیزان اتاق فرمان. بسیار خوب. خب حالا تا این کلیپ هم آماده بشه خیلی کوتاه ما یک فاصله کوتاهی بگیریم، انشالله برمیگردیم و این کلیپ رو با هم خواهیم دید.
علی علی مو علی عالم و علی اعلم، علی ولی و علی والی و علی والاست، علی حقیقت روح و تمام عالم جسم، علی سفینه نوح و همه جهان دریاست، علی مدرس جبریل در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسماست، علی تمام علی دین بغض او تمامی کفر، علی ولی خدا خصم او عدوی خداست، علی صراط و علی محشر و علی میزان، علی بهشت و علی کوثر و علی طوباست، علی اذان و اقامه، علی رکوع و سجود، علی قیام و قعود و علی سلام و دعا، علی وسیع و دم و لحم و نفس پیغمبر، علی ابوالحسنین است و شوهر زهراز، علی محمد و فرقان و نور و کوثر قدر، علی مزمل و یاسین و یوسف و طهاست، منو جدا شدن از مرتضی خدا نکنم، که هر که گشت جدا از علی جدا ز خداست، علی علی.
یا علی مدد. بسیار خوب. خب این کلیپ هم آماده شد. قبل از اینکه کلیپ رو با هم ببینیم این یادآوری رو انجام بدم که تلفن ها رو عزیزان اتاق فرمان زیرنویس میکنن، در اختیارتون هست، انشاءالله تماس بگیرید، پاسخگوی شما خواهند بود و عزیزان اتاق فرمان پاسخگو هستند، انشالله در فرصت مقتضی در انتهای برنامه با شما تماس خواهند گرفت و صدای شما رو مستقیما خواهیم شنید. اگه دغدغه‌ای دارین، سوال خاصی دارین، مطلبی هست که احساس میکنین گفتنش از آنتن زنده از همین شبکه خالی از لطف نیست، حتما انشالله با ما در میون بذارید، ما هم این فرصت رو در اختیار شما قرار میدیم که مستقیما هم با بینندگان عزیز و هم با استاد گرانقدر انشاءالله در ارتباط باشیم. بسیار خوب. اگر کلیپ آماده هست، بسیار خوب. خب حالا قبل از اینکه کلیپ رو ببینیم، اگر توضیح مختصری هم بفرمایید راجع به اصل کلیپ و عزیزان همین رو پخش.
بله، تو غرض این هست که ما مادامی که چشم توحیدیمون باز نشده، یعنی همه جا خدا و جلوه خدا را نمیبینیم، خودمون رو صاحب تأثیر میدانیم، دیگران را صاحب تأثیر میدانیم. آقا من فلان غذا را خوردم مریض شدم، بابا شفا هم دست خداست، بعد با خوردن فلان غذا خدا یعلم این بیماره من داد و با خوردن فلان دارو خدا من شفا خواهد داد. اگر در تمام زندگیمون این ملاک باشد، یعنی زندگیمون خدا محوری باشد، همه چرا اسم الله ببینیم، خودمان و تمام موجودات، تمام عوالم را و این من شیء الا یسبح بحمده را با چشم دل بشنویم و احساس کنیم که همه موجودات مسخر قدرت خدای عالم هست. بله، اگر این رو دوستان کلیپ آماده از پخش کنن.
بله ببینیم با هم کلیپ رو.
عالم پر هیاهوست، تمام عالم زنده است، همه هم اسم الله هست، همه چیز اسم خداست، شما خودتون از اسم الله هستید، زبانتون هم از اسم الله هست، دستتون هم از اسم الله، به اسم الله الحمدلله، حمدم که میکنید اسم الله است، زبان شما که حرکت میکند اسم الله است، از اینجا پا میشید میرید به منزلتون با اسم الله میرید، نمیتونید تفکیک کنید، خود شما اسم الله اید، حرکات قلبتونم اسم الله است، حرکات نبضتونم اسم الله است، این بادهایی که وزیده میشد همه اسم الله است. همه چیز اوست، اسم در مسمای خودش فانی است. ماها خیال میکنیم که خودمون یه استقلالی داریم، چیزی هست، لکن نیستیم. اگر آنی اون شعاع وجود که موجودات را با اون شعاع، با اون اراده، با اون شعاع، با اون تجلی موجود فرموده، اگر آنی اون تجلی برداشته بشد، تمام موجودات لاشیند، برمیگردن به حال اول شد، برای که ادامه موجودیت هم به همون تجلی اوست. با تجلی هفت تعالی همه عالم وجود پیدا کرده است و اون تجلی و نور اصل حقیقت وجود است، یعنی اسم الله است.
الله اکبر، الله اکبر. چه سخنانی آدم با این دید بخواد، با این معرفت، با این توحید شناسی بخواد پیش بره، دیگه دنیا براش، نگاهش به دنیا و مافیها کاملا عوض میشه.
بله، یعنی آدم احساس کنه همه چی اسم اللهه. و ما رأیت شیئا الا رأیت الله قبله و معه و بعده. ولذا حضرت امیر میفرماید که کمال تصدیق بهی توحیدو، کمال اعتقاد قلبی خدا این هست که ما به توحید برسیم. توحید یعنی یکی بودن خدا و جلوه او، یعنی غیر از او و جلوه او هیچی نیست. اینه میگن توحید، خورشید و نور او، بلا تشبیه، بلا تشبیه، دریا و موج دریا به تعبیر عرفا. اگر ما به اینجا رسیدیم، این میشه یکی از مراحل عرف الله حق معرفته، که حضرت فرمود که یاران حضرت ولیعصر یکی از ویژگی هاشون این است که خدا را به آن گونه ای که هست شناختند، ولی منی که خودم را جدا میبینم، خدا را جدا میبینم، نعمتهای دنیا را جدا میبینم، صاحب نعمت را جدا میبینم، هنوز اون چشم دوبین من به وحدت بین نرسیده. البته این یه مقداری تمرین میخواد، با آیات قرآن یه مقداری اونس گرفتن میخواد. همین آیات را و هو معکم اینما کنتم اینما تولو فسم وجه الله کل شیء هالک الا وجه. اگر اینها رو ما خوب تکرار کنیم به طوری که اینها در قلب ما بیاد، نه لغلقه زبان، نه فقط با عقل و فکرمون با اینها، با توهماتمون بخواهیم اینها را سرهم بکنیم، یعنی مثل کسی که داره از گرسنگی تعریف میکنه، میگه آدم گرسنه میشه اینه اینه اینطوری میشه، یک دفعه نه، گرسنه هست، گرسنگی را لمس میکنه. ببینید فرق از بین اونجایی که انسان گرسنگی را بخواد تعریف کنه برای دیگران، یک دفعه اینیست که گرسنگی را خودش لمس میکنه. سوزش آتش را برای یک فردی تعریف میکنه، یک دفعه خودش افتاده داخل آتش داره میسوزه، این سوزش آتش رو لمس میکنه. اگر ما به اینجا رسیدیم، احساس کردیم همه چمون از اوست، اینجا دیگه عشق محبت به او در قلب ما، روح ما شعله ور میشه. شما ببینید فرض یک فردی بیاد هر روز به شما یک پولی بده، غذا برات بیاره، میوه برات بیاره، ماشین برات بخره، خونه برات بخره و هر چه نیاز داری در اختیار شما قرار بده و هر روزم به شما سر بزنه آقا چه لازم دارید امروز من بگیرم بیارم، چقدر به این علاقه پیدا میکنید، چقدر دوستش دارید. یک لحظه محبت رو از قلب شما میره بیرون، یک لحظه اون تصویر رو از ذهن شما میره بیرون،
چون هر چی میخوری حرکت چیز میکنه همه از این آغاست،
وابستگی کامل ایجاد میشه.
حالا ببینید همه نعمت ها از اوست، هر چه داریم، چه نعمت ظاهری چه نعمت باطنی، چه نعمت جسمی چه نعمت معنوی. ببینید اون کسی که شما ببینید چشمش از دست داده، حاضره اگر تمام ثروت دنیا مال او باشه، تمام سلطنت روی زمین مال او باشه، این ثروت و این سلطنت روی زمین را بده خرج کنه، بیناییش به دست بیاره. حالا خدا یعلم ما را رایگان با تفضلش نعمتش بینا کرده. یه کسی زبان از دست بده، گوش شنوایش از دست بده، یکی از اعضای بدنش از دست بده، چه حالی پیدا میکنه؟ چقدر حاضر خرج کنه برای جبران این نقص؟ خب اینها رو خدا یعلم همه رو به ما داده. خدا میگه این تعد نعمت الله لا تحصوا، اگر نعمت خدا رو بخواد بشمارید اینا قابل شمارش نیست. خدا یعلم به حضرت عیسی میگه یا عیسی مردم را به من با محبت تر کن، کاری کن مردم من دوست داشته باشن، به من عشق ببرزن. از آسفایی چه کار کنم؟ خدا یعلم فرمود عیسی نعمتهای من رو برای مردم بازگو. چه نعمتهای برای مردم دادم؟ علت این که ما عشق به خدا نداریم، محبت به خدا نداریم، به خاطر این که همونطوری که در این کلیپی که از امام راحل پخش کردیم ما خودمون رو مستقل میبینیم، احساس میکنیم که مثلا این حواس پنجگانه ای که زندگی مادیمون به این هست، حالا اون حواس پنجگانه باطنی و قوه واهمه و خیالیه و عقلیه و غیره اینی که ما داریم که اون فراتر از این قوای ظاهری ما هست، حواس پنجگانه ما هست، احساس میکنیم مال ماست، احساس میکنیم که ما خودمون داریم میبینیم، خودمون حرف میزنیم، خودمون راه میریم، خودمون غذا میخوریم، خودمون نماز میخوانیم. حتی بعضی وقتا نماز خواندن منم برای خدا منت میذارم، خدایا من که نماز خواندم روزه گرفتم چرا دعاهای منو به اجابت نمیرسانید شما؟ یعنی تازه شدم طلبکارم هستیم از خدای عالم، مثل اون کسی که آمده تمام نعمتها را به ما داده، بهترین خدمت را به ما کرده و بهش میگیم مثلا این همه چیز دادی چرا مثلا شکلات برای من نیاوردی، مثلا فرض آدامس برای من نخریدی؟ خب این میخندن با آدم، یعنی کوتاه فکریه، حالا بلا تشبیه بلا تشبیه. ولذا حضرت میفرماند کمال و تصدیق تو کمال توحیدی الاخلاص له و کمال الاخلاص له نفی و صفات ان، و کمال اخلاص این هست که صفات زائد بر ذات را از خدای عالم دور کنیم. ما عالم هستیم ولی علم ما یک شیء، خود ما یک شیء هستیم، جاهل بودیم در اثر تحصیل علم عالم شدیم، عالم شدن به ما عارض شده، ضعیف بودیم قدرتمند شدن به ما عارض شده، یعنی تمام صفات ما زائد بر ذات ماست، ولی ذات حق نه، صفات حق عین ذات حقه. اگر ما به اینجا رسیدیم اونجا دیگه مقام فناست، توحید واقعی است و بالاترین مرتبه توحید از کمال اخلاص نفی تمام صفات زائد از اوست. ما هرچه علم داریم نشأت گرفته از علم خداست، ولی علم خدا عین ذات خداست. هرچه ما حرکت انجام میدیم قدرتی ما داریم نشأت گرفته از قدرت لایزال الهیه، ولی قدرت الهی عین ذات الهیه. اینا یه مقدار حالا شاید برای همه مردم قابل فهم نشه، ولی ما ناگزیریم بگیم، چون حضرت ولیعصر ارواح نافدا ان شاء الله تشریف بیارن خلاصه پرده از روی خیلی از مسائل برمی‌دارد. حداقل مردم بعضی از مطالب رو بشنون که انشالله حضرت آمد براشون خیلی زیاد عجیب نباشد. به قول امام راحل میگه، روزی من به آقای شهاباده گفتم آقای مسائلی که شما برای ما میگید برای بازاری ها جلسات عمومی هم مطرح میکنید، آخه اینها اصلا این عبارت ها رو متوجه نمیشن. برگشت گفت که روح الله بگذاریم مردم این کفریات رو از ما بشنون، یه روزی به دردشون میخوره. الله ای حال، این نکات ظریف توحیدی را ما به یه مداری دقت کنیم. و بعد جالب این هست که من درس کردم قبل از این حضرت یک نکته ای دارد که میاد در رابطه با توحید الهی و صفات الهی میخواد توضیح بده. میگه الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون، خداوندی که سخنوران از ستودن او عاجزن، از مدح او عاجزن. چون تمام سخنوران و تمام کسانی که دارن مدح الهی دارن میگن با توجه به آنچه که فکرشون ذهنشون از کمالات هست برای خدا تصور میکنن، نه اون کمالی که خدای عالم دارد. تعبیری که از آقا امام صادق سلام الله علیه انشاءالله میخوانیم، میگه مورچه تصور میکند که نستجیر بالله خدای عالم شاخ دارد، چون از دیدگاهو شاخ بالاترین کماله. یعنی دیگه ذهن مورچه دیگه بیش از این نمیرسه. میگه بالاترین مرحله که یک مورچه به کمال برسد نزدیک شاخدار بشه. میگه این رو برای خدای عالم تصور میکنه. امام صادق میفرماد این که عقلای قوم خدا را توصیف میکنن با توجه به آن کمالاتی که در ذهنشون کماله برای خدای عالم چیه؟ تثبیت میکنن. لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعمائه العادون، به قدری نعمتهای خدا بی حد حساب هست، بهترین حسابگران، بهترین شمارشگران، قویترین کامپیوتر عالم بیاد بخواد نعمتهای الهی را بشمارد قابل شمارش نیست. ولا یعدی حقه المجتهدون، اگر بشر تمام قدرت خودش رو، تلاش خودش رو بسیج کند، حق خدای عالم رو ادا کند، عاجز است از این. الذی لا یدرکه بعد الهمم، اون خدایی که عاقل ترین انسان ها و ژرف اندیش ترین انسان ها نمی توانند ذات او را و حقیقت صفات او را درک کنند. ولا یناله قوس الفتن، اگر دوستان مانیتور من را محبت کنند، بینندگان از این عبارت ها را ببینند با همراه با ترجمه‌اش که من آوردم، و دست قواسان دریای علوم به او نخواهد رسید. بعد میگه الذی لیس لصفته حد محدود، صفات الهی صفات حد محدود ندارد. خدای عالم عالم هست، مثلا علمش این اندازه هست، نه. ولا نعت موجود، صفت خدای عالم قابل توصیف کردن نیست. ما هر چه بخواهیم از صفات حق توصیف کنیم با توجه به درک ذهنی ما و عقل ما که بر عالم ماده هستیم، این توصیفات عالم ماده را بالاترین کمالش رو برای خدای عالم میخوایم توصیف کنیم. و حالا اینکه خالق این ما عالم ماده و خالق ما فوق این عالم ماده اوست. ولا وقتون معدود، صفت خدای عالم اینطوری نیست، رحمانیتش، رحیمیتش، کریمیتش مثلا 10 میلیون سال، 10 میلیارد سال باشد، یا مثلا در یک جایی این صفات حق محدود باشه، مثلا خدای عالم غفاره، ولی غفاریتش مثلا 10 میلیارد ساله. الان میگه مثلا 10 سال مانده به 10 میلیارد سال، نه، وقتی نیست. ولا اجل معدود، و سرآمدی هم ندارد و پایانی هم ندارد. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. او اول اوس، آخر اوس، ظاهر اوس، باطن اوس. البته تعبیری علامه طباطبایی دارد، میگه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، با توجه به محدوده فکری ما هست. ولی اصلا در خدای عالم اولیتی آخریتی معنا ندارد، ظاهریتی باطنیتی معنا ندارد. وقتی هرچه هست در عالم جلوه اوست. اینما تولو فسم وجه الله. از حضرت سوال میکنن یا ابن رسول الله، خدای عالم قبل از اینکه ما را بیافریند کجا بوده؟ گفت خدای عالم کان الله ولم یکن معه شی. خدا وجود داشت، هیچی با او نبود، و الان کماکان، الان هم همونطوریه. یعنی الان هم هست خدا و غیر از خدا چیز دیگری نیست. هر چه در عالم ما داریم میبینیم جلوه اوست، همه به تعبیر امام راحل اسم اوست. اگر ما به اینجا رسیدیم میشه عرف الله چه حق معرفته. مادامی که ما به اینجا نرسیدیم، خدا را با ذهن خودمون تصور میکنیم، یا اونطوری که وهابیا، بله بالای عرش نشسته، روی یک صندلی پیغمبرم کنارش نشسته، نیمه شبم پا میشه سوار الاغ میشه میاد برای شما عرض کنم روی زمین. خب حالا قبل از اینکه این الاغ به دنیا بیاد خدا با چه می آمده؟ اگر یک روز این الاغ مرد خدا با چه میخواد بیاد؟ ببینید این عرشی که خدای عالم روش نشسته، قبل از اینکه عرش باشد خدا کجا می نشسته؟ اگر یک روز این عرش از بین بره خدا دیگه کجا میخواد بنشینه؟ ببینید اینها همه یک سری توهمات ذهنی است برای خدای عالم تصور میکنن، و تصور میکنن که خدا شناسن و غیر از خودشون هم همه را مشرک و کافر میدانن.
بله.
اگر ما بخواهیم اولین مشرک را در کره زمین معرفی کنیم، ابن تیمیه و اتباع او هستند، قائل به جسمانیت خدا هستند. و آقا امام صادق سلام الله علیه هست و می فرماید، امام هادی سلام الله، لیس منا من زعم ان الله جسمون. اگر کسی جسمیت را برای خدای عالم تثبیت کند مسلمان نیست. و نحن منه براءون فی الدنیا و الاخره. ما از این آدم بری و بیزاریم، هم در دنیا هم در آخرت. یبن دولف ان الجسم محدثون و الله محدثه. تمام اجسام حادثن، یعنی اینا به دنیا یک زمانی نبودن و بود شدن، و اونی که بود و لباس وجود و هستی را بر این عالم و اجسام تن کرده پوشانده خدای عالمه. اون وقت ما بیاییم یک چیزی که مخلوق خدا هست این رو چکار کنیم؟ برای خدای عالم بخوام تصور کنیم. یعنی یک چیزی از خدای عالم تو موهومات خودمون درست کنیم. بله خدا هم دست دارد، هم پا دارد، هم نمیدونم چی دارد، چی دارد. به تعبیر بعضی از این وهابی ها فقط خدای عالم ریش ندارد، امرده. حالا چرا ریش ندارد نگفتند. خود ابن تیمیه میگه حدیث امرد حدیث صحیحیه، و هر کسی بیاد بگه خدای عالم امرد نیست، نمیدونم کافر از چی است، از این حرفهای مسخرهی که اینها آوردن. ولذا دوستان عزیز، ما باید تمام تلاش خودمون رو به کار بگیریم برای اینکه مرتبه توحید خودمان را بالا ببریم. مادامی که مرتبه توحید به کمال نرسیده، هنوز ما در سنگلاخ‌های شرک گرفتاریم. از خدای عالم بعد از هر نماز بخواهیم اللهم عرفنی نفسک، خدایا خودت خودت رو به من بشناسان. لولا انت، اگر تو نبودی من نمیدانستم توحید یعنی چیه. اگر ما از خدای عالم، یکی از دعاهایی که بعد از هر نماز بریم سجده از خدای عالم بخواهیم، به تعبیر مرحوم رضا جواد آقای ملکی رضوان الله تعالی علیه، اللهم ارزقنی معرفتک و محبتک، خدایا معرفت خودت و محبت خودت رو من بده. این معرفت و محبت سرمایه ایست که در این عالم ماده و حتی در عوالم دیگر هم هیچ معادلی ندارد. هیچ. تمام ثروت دنیا را به شما بدن، تمام سلطنت کل زمین، نه کل کرات را و کل عوالم را به شما بدهن، به اندازه یک سر سوزن به معرفت الله نمیرد. اگر معرفت الله بود دیگه نماز ما، دعاهای ما یه چیز دیگری میشه. اولیاء خدا از نماز خواندنشون لذت میبرن، لذتی که بزرگترین و بی‌دغدغه‌ترین پادشاه عالم همچه لذتی نبردن. اینا وقتی خسته میشن پا میشن نماز میخوانن، خستگی هاشون برطرف میشه. ما نماز میخوانیم عجله، که مثلا 8 رکعت نماز میخوانیم، مثلا اون آخرها دیگه خسته شدیم، زانمون درد گرفت، کمرمون درد گرفت، ای تون تون سری خلاصه حمد سوره و رکوع و سجده را سرهم میکنیم که زودتر تمام کنیم. من یک دفعه عرض کردم، مرحوم آقای نجمی میگن علامه امینی، یک ماه تابستان مهمان ما بود در خوی و می گفت هیچ نمازی ایشان نخواند که از اول تا آخر نماز همش عشق می ریخت. الله اکبر ایشون با عشق، قطرات عشق جاری بود تا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دیگه یه روز سوال کردم آقای امینی، سخت‌ترین چیزی که در عمرت تحمل کردی چیه؟ گفت من سخت‌ترین چیزم این است که مشغول نمازم وقتی میگم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته از نماز میام بیرون، احساسم سخت‌ترین حالت عمر منه، دردناک‌ترین عمر من هست که نمازم تمام شد، از سخن گفتن با خدا فارغ شدم. خب اینها یک انسانی هم، فردا اینا میان سر قیامت و جواب سر حساب، ما هم میخوام بریم اونجا دم از الله و توحید و اهل بیت بزنیم.
الله اکبر، الله اکبر. بسیار زیبا، بسیار، نمیدونم دیگه چی میمونه. خیلی از عزیزان من دیدم جسته و گریخته این مطلب رو مطرح میکردند که چرا. خب بحث معرفتیه، یه وقتی بحث پاسخگویی به شبهات، همش مفید هست الحمدلله، چرا باید ما ابتدای برنامه رو اختصاص بدیم یک ذکر توسلی داشته باشیم، یک یادی از حضرت آقا صاحب العصر و زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف داشته باشیم؟ خب ما همش داریم بحث معرفتی انجام میدیم دیگه. اما الان واضح میشه که همچون علامه امینی که دیگه میدونیم حشر و نشرشون به چه صورت بوده، با چه چیزهایی محشور بودن، با چه افرادی محشور بودن، چه سخنانی میگفتن، چه نوشته هایی رو به کتابت در میآوردن، اونها چگونه به این توحید رسیدن، ما اگه قرار معرفتی کسب بکنیم، حضرت استاد مفصلا توضیح دادن، اینجور نیست که ما با 4 تا خوندن و 4 تا برنامه اومدن و گوش دادن و اینها نهایتا یک زمین سازی انجام میشه. ان شاء الله بتونیم با همون شروع برنامه که توسلمون به حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها هست، این زمینه رو خودشون در ما ایجاد بکنن، بتونیم به این بالاخره این سفره باز بشه و اون نور تجلی الهی برش تابیده بشه، انشالله بتونیم قطره ای از این دریای معارف رو در سینمون حس بکنیم. و الا به قول شاعر، در سینه بود هر آنچه در سینه بود، در سینه بود هر آنچه در سینه بود. انشالله که بتونیم به این مراحل برسیم. بسیار استفاده کردیم حضرت استاد، لطف فرمودید. خب اگر ما بخوایم حالا الان تمام اینها قطعاً منشأش کلام اهل بیت هست که ما به این نوع معرفت تونستیم برسیم، اگر تتمه‌ای هم داره این نوع نگاه اهل بیت به توحید، این رو هم بفرمایید که انشاءالله بعد از اون وارد مبحث دیگه ای بشیم.
ببینید در بهار الانوار از آقای امام باقر سلام الله علیه هست میفرد کل ما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی، هرچی از خدایالم بخواهید با دقیق ترین معنا در ذهنتون تصور کنید، مخلوق مصنوع مثلکم، این آفریده ذهن شماست، مخلوق ذهن شماست، مردود الیکم، این مال شماست، این خدا نیست، این مخلوق ذهن شماست. چه غالب خداشناسی های ما بی تعارف دوستان عزیز این شکلیه. متاسفانه توحید را پدران و مادران ما خوب فرا نگرفتن و به ما هم دوران بچگی اون توحید واقعی رو آموزش ندادن. وقتی ما میام بزرگ میشیم، ما میخواییم اون اندوخته های ذهنی از دوران کودکیمون 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال با اون توهمات ذهنی که از خدا داریم کنار بگذاریم به توحید واقعی برسیم، خیلی سختمون هست، خیلی دشواره، خیلی دشواره. چه بسا بعضی وقتها احساس تاریکی میکنیم. اینجاست که باید بریم سراغ اهل بیت علیهم السلام. بعد همینجا میگه لعل نمل استقار تتفهم ان لله تعالی زبانیتین، این مورچه های کوچک تصور میکن که خدای عالم دوتا شاخ دارد. فإن ذلک کمالها، بالاترین کمال یک مورچه شاخه، و توهم میکند نداشتن شاخ نقصانه. بعد حضرت هازا حال العقلا فیما یصفون الله تعالی به، عقلای ما که میخوان خدا را توصیف کنن مثل توصیف همین مورچه هاست. حالا اون در محدوده خودش، عقلا هم در محدوده فکری خودشون هست. روایتی در کافی هست که البته من نمیدانم این روایت رو بگم نگم، حالا ما توکل بر خدا عرض میکنم. اونهایی که واقعا اهل دل هستن ببینن که توحید واقعی یعنی چه. روایت 100% صحیحه، بلکه صحیحه اعلایی هم هست. علی ابن ابراهیم ثقه است، محمد ابن عیسی ابن عبید ثقه است، حسن ابن محبوب از اصحاب اجماع علی ابن رعب ثقه است، ان غیر واحدین از افراد معتد از امام صادق، من عبد الله به توهم فقط کفر، هر کس خدا را با توهم عبادت کنه، یعنی تصور میکنه این خدایی است، اون بالا نشسته و ناظر ما هست. حالا مال وهابیت رو کار نداریم ها، اونا که اصلا دیگه نشسته پاکن، ما خودمون رو داریم میگیم. وقتی هم عبادت کنیم اون خدایی که اون بالا هست و ناظر ما هست، نهایتا میگیم یک نوری هست اون بالا، داریم ما او را عبادت میکنیم. میگه اگر به توهم کسی خدا را عبادت کند چی کافره. و من عبد الاسم دون المعنا، میگه من رحمان رحیم خالق را عبادت میکنم با معانی این، به معانی این توجه ندارد، این هم باز فقط کفر. و من عبد الاسم و المعنا فقط اشرک، حشر هر کس خالق و خدای خالق را هم، یعنی دو شی، یک صفت خالقیت، یکی خدای خالق را، یعنی صفت را اضافه بر ذات بداند عبادت کند، این مشرکه. یعنی هم اسم خدا را عبادت می کند هم خود خدا را، یعنی دو شی را عبادت می کنه. و من عبد المعنا به ایقاء الاسماء الی به صفات علتی وصف بها نفسه. ولی هر کس معنا را عبادت کند، خود لفظ الله نه، مفهوم الله، یعنی اونی که مستجمع جمیع صفاته، اون ذاتی که هر چه ما تصور کنیم از او فوق او هست، این میشه توحید واقعی. اون ذات حقی که فراتر از ذهن ما هست، فراتر از فکر ما هست، او را در نظر میگیریم، بعد میگیم او خالق همه آسمان زمین است. وجهت وجهی للذی، للذی، اون خدایی که فطر از سماوات و الارض. ببینید این میشه توحید، هم الذی هم فطر از سماوات و الارض، هم خدای رازق و هم رزقی که در دنیا گسترش داده، خدای رحمان و اون رحمانیتی که در عالم بس داده، تمام مؤمن و کافر همه ماده و غیر ماده از او برخوردارن، خدایی که رحیم هست و رحیمیتش و مهربانیش بر مؤمنین را گسترش داده. اگر اینطوری کردیم، اون هم به صفات حلتی وصف بها نفسه، با اون صفاتی که خدای عالم خودش با اون صفات توصیف کرد. این مهمه ها، ببینید من وقتی میگم خدا، کدام خدا؟ ای خدایی که لم یکن له کفواً احد، ای خدایی که لیس کمثله شی، ای خدایی که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، ای خدایی که هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. ببینید این خدا را، ببینید خدایی که خودش رو در قرآن به آن توصیف کرده. و مهمتر چیزی که انسان در ابتدا بخواد از توهمات بیاد بیرون، من این برداشت شخصی خودم هست، از روایات من اینه فهمیدم که ما بیاییم این دوتا نکته را در نظر بگیریم، لیس کمثله شی، خدایی که مثل مانندی ندارد، ولم یکن له کفواً احد، کفی و همتایی هم ندارد. فرق بین واحد و احد اینه، واحد یک دو سه، احد یگانه هست دیگه، دومی ندارد. قل هو الله احد، خدایی که یگانه هست دیگه، دویی در نیست، خدایی که فقط اوست، هر چه ما میبینیم تجلی اوست، هر چه ما میبینیم جلوه های اوست. اگر این رو ما آمدیم اون معنا را و اسم را بر اون معنا را تطبیق کردیم، مثلا من میگم سیب، هم معنای سیب را در نظر میگیرم، هم وجود خارجی سیب را در نظر میگیرم. اگر سیب را گفتم و با این سیب وجود خارجی سیب را در نظر گرفتم، میشه تعریف درست. و اگر نه، من گفتم آقا سیب یک چیزه، معنای سیب هم یک چیز دیگریه، این میشه شرک.
شرک میشه.
اگر من آمدم معنای شرک را گرفتم، کفره. خود سیب را گرفتم به معنایش توجه نکردم، شرکه. این مثال خیلی ساده من زدم، گرچه المثال یقرب من وجه یبعد من الف. مثال از یک طرف ما را نزدیک میکنه به حقیقت، از هزار طرف ما را از حقیقت دور میکنه. ولی اگر ما بخواهیم توجه کنیم به یک نکته دیگری، خدای عالم میفرماید الله نور السماوات و الارض، خدا نور آسمان زمین هست. یعنی چی نور آسمان زمین هست؟ یعنی مثلا خورشید مثلا کره زمین روشن میکنه، نسل خدا هم آسمان زمین رو روشن میکنه؟ یا نه، مراد از این هستی آسمان زمین از اوست، وجود آسمان زمین از اوست. هرچه وجود ما میبینیم، هستی در این عالم میبینیم، منشأ این هستی ذات اقدس ربوبیه. هرچه در عالم از همه تجلی اون وجود لایتناهیه. اگر ما به اینجا رسیدیم، این روایت بعد حضرت می‌فرماید که فاولائک اصحاب امیر المؤمنین حقا، اگر کسی این چنین خدا را عبادت کند، اینها اصحاب امیر المؤمنین واقعی هستند. یا در روایت دیگر در اولائک هم المؤمنون حقا، مؤمنون حقیقی اینا هستند. این روایت یک روایت خیلی عجیبیه. من شاید کمتر روزی از این روایت رو اصلا همینطوری مطالعه میکنم از اول تا آخر. بعضی وقتا 5 دقیقه یا شاید 10 دقیقه در رابطه با مفهوم این روایت فکر میکنم، چون این مطالب فراره. از علامه طباطبایی است که این حرفایی که ما در محضر شما هستیم، مسائل توحیدی و عرفانی، فرار از ذهن ما میره. شما کرار باشید. بله، اگر ما هم کرار باشیم، این مطالب رو هی تکرار کنیم، این ارزش دارد. داره یک رکعت نماز با معرفت از تو ذهن ماست. 70 سال عبادت چیز بالاتره، بلکه عبادت بدون معرفت اصلا عبادت نیست. عبادت نیست. همون که در مثال میزنن در بنی اسرائیل یک عابدی بود در یک جای، شبانه روز عبادت میکرد، ولی این عبادت ها مقام این رو نمیبرد بالا. ملائکه گفتن خدا یا این که شبانه روز مشغول عبادته، چرا این هیچ ترفیع مقام پیدا نمیکنه، نمیاد بالا؟ گفت برای اینکه این معرفت نداره. خدا خواهد داره نماز میخونه، روزه میکنه. برید پایین سوال کنید ازش. چند تا از ملائکه آمدن به صورت بشر، گفتن آقا ما مهمانیم غیری. رفتن غذا خوردن غیره، بعضن پذیرایی کرد. گفت بالاترین آرزویی که داری چیه؟ گفت ولی من تو این جزیره هستم، میرم بیرون میبینم یک گیاهای خیلی زیبایی هست، میگم ای کاش الاغ خدا میآمد این خلاصه گیاها رو میچرید میخورد، خیلی فربه میشد که خدا خواست ازش استفاده کنه. بعد فهمیدیم که این آقا معرفتش همین اندازه است. بله،
عجب. بسیار عالی. انشالله که بتونیم قطره ای از این معارف رو درک بکنیم و همیشه بخوایم که اللهم عرفنی نفسک، انشالله تکرار بکنیم اینها رو تا اینها از دستمون در نره انشالله. تشکر میکنم حضرت استاد. جناب آقای فراهانی از آشتیان پشت خط هستند. آقای فراهانی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام عرض میکنم خدمت استاد قزوینی.
سلام و رحمت الله. آقای فراهانی عزیز،
راستش سوالی که من میخوام بپرسم چندان با موضوع برنامه شما سازگار نیست. سوال من در رابطه با واقعه یوم الدار هست. آیا امکانش هست که سوال بپرسن یا بحث بپرسن؟
بفرمایید، بفرمایید.
راستش من دارم در مورد عقاید خودم تحقیق میکنم. معمولا یه سری سوالاتی برام پیش میاد. ما در واقعه یوم الدار روایت متعددی داریم که در بعضی از اونها سنت که اتفاقا سند صحیح هم داره، عبارت خلیفتی فی اهلی و خلیفتی فی کم آمده. من قبلا پاسخی که به این مورد داشتم این بود که چون پیامبر در اولین مرحله از دعوت علنی مأمور به دعوت از خویشاوندان خودشون بودن، خب طبیعی است که جانشین خودشون رو هم در بین اونها قرار بدن. یک سال پیش میاد که شیعه ادعا داره که در این مرحله هم پیامبر جانشین خودش رو برای کل امت معین کرده. من در کتاب فروغ ابدیت خوندم که در دوران دعوت پنهانی هم حدود 17 نفر به پیامبر ایمان آورده بودند. حالا سوال پیش میاد که چگونه ممکنه که در این مرحله برای این 17 نفر هم پیامبر خلیفه رو معین کرده باشه. خیلی ممنون. سوال همینه.
تشکر میکنیم جناب آقای فرهانی.
جزاکم الله خیرم. ببینید برادر بزرگوار، وقتی رسول اکرم در جمع سران مکه، سران قریش، سران بنی هاشم، کسانی که تصمیم گیری نهایی در مکه و در میان عرب توسط اونهاست، اگر اونها مطلب فهمیدن، همه فهمیدن. مثل این که فرض که کسی میاد تمام استاندارها را جمع میکنه، رئیس جمهور میگه آقا این مطلب رو من دارم برای شما توضیح میدم ها، قشنگ خوب تحویل بگیرید. معناش این نیست که آقای استاندار این فقط مال شماست، بلکه این رسالت شماست که به تمام زیر مجموعات باید برسانی، به فرماندارا، به بخشدارها، به دهدارها باید برسانی. اون روز تصمیم گیرنده نهایی در جزیره العرب همین سران قریش و سران بنی هاشم بودند. اگر مطلبی برای اینها تثبیت میشد، برای همه تثبیت میشد. اینها اگر مطلب رو میپذیرفتند، تمام مردم تابع این 40 نفر بودند، میپذیرفتند. نکته دیگر، سران قریش با اون دبدبه و کبکبه‌ای که دارن، با اون نخوتی که دارن، با اون لجاجتی که دارن، وقتی رسول اکرم فرمود خلیفه من در میان شما هست، قطعا به طریق اولا در میان دیگرانم هست. ببینید، در میان دیگرانم هست. مثلا رئیس جمهور میگه آیان استاندارا ببینید، من شما رو معین کردم ها، من به شما همچه دستور میدم ها. این معناش این نیست که دستوری که من میدم مخصوص شما هست، غیر از شما نه. وقتی شما مورد خطاب من هستید، دیگران به طریق اولا مورد خطاب من هستند. حرفی من به شما میزنم، شما قبول کنید، تمام زیر مجموعه فرمانداران، بخشداران، دهداران و غیره، شهرداران به طریق اولا این حرف را خواهند پذیرفت. این در واقع یک مثال خیلی ساده و خودمانی. یعنی وقتی این جمع فرض 35-40 استاندار مطلب را قبول کردند و قانع شدند که این مطلب رئیس جمهور یک مطلب حیاتی است برای مردم، این فهمیدن به طریق اولا فرمانداران و بخشداران و زیر مجموعه اینو خواهند فهمید. دیگه شبهه ای درش نیست.
بله، شبهه مثل مثلا همون امام المتقینی که میگفتن که بله. پس گفتن امام متقین هست فقط. خب این هم دقیقاً شبیه
بله همین. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. پس هدن للمتقین برای دیگران نیست. بله. وقتی متقین این را پذیرفتن، دیگران باید به طریق اولا بپذیرن. اگر دیگران نمیپذیرن، مشکل مال اونهاست. مشکل مال اونهاست، نه مشکل مال قرآن هست و نبی مکرم.
بسیار زیبا، بسیار عالی، خیلی استفاده کردیم حضرت استاد. الحمدلله ما این توفیق رو داریم هر نمیدونم شاید 2-3 ماهی یک بار یک جلسه که ممحض در این نوع معارف میشیم. انشالله که بتونیم از اینها بهره ببریم، انشالله بتونه در سینه ما حک بشه این نوع معارف. تشکر میکنم حضرت استاد از محضرتون و همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و یه عذرخواهی هم میکنیم از عزیزانی که تماس گرفتند، جناب آقای صدرالدین و دیگر عزیزان نتونستیم متاسفانه به علت کم بوده وقت پاسخگوی تماسشون باشیم. عذرخواهی میکنم همینجا ازشون. انشالله که همه عزیزان موفق و معید باشید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، 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 الاجل مولا الاجل مولا.